شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از اون که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، بدون اینکه بخوام وارد جزئیات بشم، اگر شما از عزیزان و دوستان و خوبانی هستید که برای سفر 3 شب و 3 روزه ما از 29 ژانویه تا اول فوریه جای خودتون رو رزرو کردید و این کار رو در ماه جولای انجام دادید و بعداً کردیت کارت در اختیار ما گذاشتید و رادیو همراه بر اساس مرچنت اکاونتی که داشته شما رو چارج کرده، به دلیل کم لطفی و بیش از اون مواردی که جای گفتگو بسیار داره، ما به این نتیجه رسیدیم که همه آنچه را که چارج کردن باید برگردونن و هزینش رو هم ما متقبل شدیم و اونها هم قول دادن که این کار رو بکنند، ولی اولا یکی دو سه هفته طول کشید و هفته گذشته شاهکارشون رو سازمانی که معتقده بیش از 45% همه کردیت کارت‌های آمریکا که از میلیاردها دلار متجاوزه در اختیار کنترل داره اشتباه فرمودن و اون اشتباهشون هم بود، به جای اینکه پول شما رو پس بدن دوباره شما رو چارج کرد و این شاهکارشون رو با وجودی که خیلی خودشون حرفه‌ای و مهم میدونن برحال انجام داد. قول دادن ظرف امروز و فردا دیگه حد اکثر همه اشتباهاتشون رو تصحیح کنن و بنابراین همه دوستان خوب عزیز که در ماه جولای از طریق رادیو همراه چارج شدن باید چارج بک بشن و وقتی که متوجه شدید و مطمئن شدید که حساب شما در ارتباط با اون قرار صفره، باید لطف کنید و اگر همچنان مایلید که امیدوارم چنین باشه که با ما باشید، در مقابل 3 تا گزینه یا آپشن قرار دارید. 1، اجازه بدید که ما مجددا شما رو چارج کنیم، ولی این بار سیروس تراول شما رو چارج خواهد کرد و همون پولی که قرار بوده پرداخت بشه و مسئولیتش تمام کمال با ماست، در حالی که این خوبان و عزیزان به بهترین صورت ممکن کار رو تا به حال انجام دادن و ازشون سپاس گذارن. دوم، میتونید به ما چک یا کش برید که ترجیح ما چکه و اگر چنینه تا 2000 دلار برای هر کابین 50 دلار و اگر بیش از 2000 دلاره 100 دلار اون رو کم میکنید برای ما چک میفرستید و اگر این اطراف هستید کش خواهید آورد که هفته ترجیح ما همچنان چکه و امیدوارم این موضوع رو هرچه زودتر با ما تماس بگید. اگر نه، هفته آینده ما با شما تماس خواهیم گرفت که چه شده و لطفاً حسابتون رو چک کنید. خاطرتون آسوده باشه، این قولهای بیشاخودم با کارهای عجیب و غریبی که میکنن که البته معذر قانونی به دنبالشون خواهیم رفت، برای اینکه فقط بازی بوده و نه هیچ چیز دیگه و یا اشتباه بوده که به هر حال مسئولیتش به عهده اونهاست، قصه دیگریست. برای از این بابت بسیار بسیار متاسفم. ما نقشی به هیچ وجه نداشتیم. خودشون در گفتگویی که داشتن بعد من خواستم به صورت کتبی یا ایمیل هم برای ما فرستن، میپذیرن اشتباه کردن و معذرت خواستن، ولی خب البته اونا همیشه معذرت میخوان برای اشتباهات بزرگ خودشون، ولی به اشد مجازات تنبیه میکنن اشتباهات کوچک دیگران رو که تازه ناشی از بازی ها و سیاه بازی های خودشون. برحال اون هم بکنار، یعنی که از این بابت باز متاسفم، ولی نکته که مایلم تاکید کنم دو چیزه: یک، جای شما، رزرویشن شما همیشه سر جای خودشه تا زمانی که موضوع روشن بشه. دو، هیچ هزینه اضافی رو بر شما تحمیل نخواهیم کرد و اگر به هر دلیلی هزینه متوجه شما شده ما خودمون رو مسئول میدانیم و بس. امیدوارم این مسئله دیگه پایانی نداشت بشه. ضمن یادآور میشم که ما همون بالکنی طبقه 10 و 14 رو هنوز کمی داریم و مینی سویت طبقه 9 رو، بالکنی ها فقط 2 نفره و مینی سویت 3 نفره و همین. اجازه بدید که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
متشکر از وقتی که به من دادید. خیلی خوشحال هستم و خیلی از شما تشکر میکنم. اول بابت کنفرانسی که چند وقت پیش در شمال آمریکا داشتین در وست‌ولی کالج، من و نامزدم با هم دیگه تو اون کنفرانس شرکت کردیم که درباره رهایی از وابستگی بود و یک هیپنوتیزم دست جمعی هم شما انجام دادیم که خیلی خیلی مسرور و خوشحال شدم به هر حال که تونستم شما رو از نزدیک ملاقات کنم.
دوست داری منم همینطور عزیز بفرمایید.
آقای دکتر، من اول راجع به خودم یه سوالی رو مطرح کنم بعد راجع به نامزدم. آقای دکتر، من یک سال و نیمه که وارد امریکا شدم از ایران و از وقتی که اومدم امریکا دکتر به یک بار اعتماد به نفس من کاهش پیدا کرده. من در ایران یک دختر مستقل قدرتمند با اعتماد به نفس بالا و با همین مشکلات اجتماعی و خانوادگی که داشتم تونستم خودم رو تا اون جایی که برای خودم مفید هست خودم رو برسونم و خیلی خفی بودم.
خب صبر کنید شما قدرتمند و دیگه چی فرمودید؟ قدرتمند و مستقل و
صبر کنید
این همه گردن کلفتی و قدرت نمایی معلومه به هر حال در اشک بیگناهان و مظلومان هم یه اثری هست. خب معلومه اینجوری از شما انتقام میگیرن که اینجا میارن تون این بلا سرتون میارن. حالا ببینید، من البته نمیدونم شما نظر من راجع به اعتماد به نفس میدونید یا نه، چون این اعتماد به نفس اوربند نفسی گرفتاری است. اعتماد به نفس به دو تا معناست، یکی توانایی انجام کارهاست و دوم رسیدن به هدف هست. هیچ ارتباطی به عقیده و نظرمون درباره خوبیمون و چنین و چنان نداره، برمیگرده به توانایی های ما، یعنی به دانایی و توانایی مهارت ما. و این منو تو دو هفته گذشته مثلا از این فرصت استفاده کنم، تو رادیو روزهای پنجشنبه راجبش صحبت کردم 4 ساعت و این پنجشنبه قسمت آخر اعتماد به نفسه که در ماهنامه رادیو همراه بیرون خواهد آمد. به من اون لغت رو به کار نبرید. فکر میکنید در اینجا چه شدید عزیز؟
آی دوستو، من اولین که اومدم اینجا هم خیلی پشیمونم، بیشتر پشیمونم و یه مقداری خب راحت و آزادم. پشیمونم به خاطر این که احساس میکنم اون جایگاه اجتماعی و شغلی رو که توی ایران داشتم اینجا ندارم، یا اگه بخوام بهش برسم خیلی باید زمان ببره. خب من توی ایران لیسانس علوم اجتماعی داشتم، توی ارگان دولتی در 12 سال تو قسمت تحقیقات خب مشغول به خدمت بودم. منتها خب من تو ارگانهای دولتی ایران با اوضاعی که اونجا داشت و همش باید خودم نبودم، تظاهر میکردم به خاطر اینکه بتونم شغلم رو داشته باشم، یه جاهایی باید تظاهر میکردم و محیط اجتماعی خیلی محیط مناسبی برای زنا نبود، همیشه گوشه ذهنم دوست داشتم خب از ایران خارج بشم.
آخه عزیز، شما که علوم اجتماعی خوندید از کی تا حالا اگر جنرالی ارتشی هستید تو ارتشی دیگه به عنوان سرباز شما رو قبول میکنه؟ اگر شما دکتر هستید و اونجا جراحی میکنید، به رفتن تو کشور دیگه بدون گذروندن مراحلی شما رو بهتون اجازه نمیدن حتی کارت آشپزخونه دستتون بگیرید. اگر شما فرض کنید وکیل عالی مقدار و مقامی هستید، وقتی رفتید به کشور دیگه خب میشید هیچ کاری، ولی که حتی حرف خودتون رو هم ممکنه به خاطر مسائل فرهنگی زبان نتونید بزنید و از خودتون دفاع کنید. اون جا به جایی که خیلی عادی است، یعنی شما انتظار داشتید امریکایی ها فارسی بلد باشند یا به یه زبان دیگه شما رو بفهمند و جایگاه و پایگاه شما رو قبول کنن عزیز؟ یعنی آقا میدم از کجایی همچین توهمی داشتید که من میام اینجا همون کسی هستم که در ایران بودم؟ اینجا بسیاری از
آقای دکتر اینجوری هم فکر نمی کردم، ولی راستشو بخوای اینقدر عمیق یا حداقل قبلش با شما مشورت نکردم یا یه آدمی که حالا افرادی که از فامیلای من هستن توی امریکا زندگی می کردن، متاسفانه اونجور عمیق وقتی از من دعوت کردن که من بیام اینجا، خیلی عمیق راجع به مشکلات اینجا و مشکلاتی که پیش روی من بود به من نگفتن. گفتن خب اینجا زندگی سخته، میای یکی دو سال حالا سختی میکشی، ولی به هر حال به اون راحتی که میخوای میرسی. نمیدونم، من نمیخوام اشتباه این کار رو گردن کسی دیگه بندازم، ولی احساس میکنم یه بخشی آگاهی خیلی عمیق‌تری نسبت به جامعه امریکا نداشتم آقای دکتر.
خب میدونم عزیز، ولی یه مقدارش ناشی از فقط جابجایی فرهنگی و تفاوت زبان ها، یعنی عادیه. البته نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی چون دوستان دیگری میشنون میخوام به شما بگم که این یه مقدار واقعیت داره. ولی آخه هدف شما از آمدن به اینجا، اولا چند سالتونه شما؟
دوستان من الان وارد 37 سالگی شدم.
خب آخه 37 سالگی ازدواج چه کردی؟ در ایران ازدواج کرده بودی؟
ازدواج ایران نکردم من، به خاطر اینکه تا 27 سالگی کیسی که بتونم ارتباط کلامی باهاش داشته باشم و اصلا بتونم باهاش صحبت کنم سر راه هم قرار نگیره. تو سن 27 سالگی من یه نامزدی یک ساله داشتم با فردی که امریکا زندگی میکردن، که خودم بعد از 6-7 ماه متوجه شدم که اصلا به درد هم دیگه نمیخوریم و ارتباط از راه دور ارتباط نامناسبیه و پشیمون شدم که اون رابطه رو ادامه بدم، به خاطر اینکه به موانعی که با این شخص برخورد کردم خودم نامزدی رو در ایران منتفی کردم، این رابطه به هم خورد. بعد از اون دیگه زمینه ازدواج مناسبی برای من فراهم نشد تا اینکه دیگه یک سال و نیم پیش من چون خواهر برادرم امریکا زندگی میکردن از طریق اونا تونستم ویزا توریست بگیرم و وارد امریکا بشم.
خانم من سوالم اینه، اگر شما به من در ایران تلفن میفرمودین دو تا سوال ازتون میکردم، یک میخواید ازدواج کنین یا نه، دلتون میخواد بچه دار بشید یا نه، و اگر پاسخ شما مثبت بود یا تقریبا مثبت بود گفتم اصلا وقت مهاجرت شما نیست، برای اینکه شما با توجه به شناخت و شرایطی که در ایران هست باید ازدواج کنین، مگر اینکه بگید یک من چون نمیخوام در ایران زندگی کنم باید بیام یک کسی رو اینجا پیدا کنم که کمی دیر شده یا دیر خواهد بود، و دو حرف شما میتونست این باشه که من به دلایل دیگری که خیلی مهمتر از ازدواجه دارم میام، ولی من اونو در شما نمیبینم. سال سن 35 یا 35 و نیم که وقت مهاجرت کردم به یک کشور دیگه، یعنی شما فکر بر سر اصلا فکر کنید بقیه چیزا رو، فکر کنید در اینجا که شما تشریف بیارید از نظر زندگی زناشویی یا ازدواج به کجا خواهید رسید؟ اینجا یک کسایی هستن؟
آقای دکتر من اشتباه کردم متاسفانه، خدمتتون میگم اگه من قبل از مهاجرتم شما رو بیشتر میشناختم، من تقریبا از زمانی که اومدم امریکا شما رو بیشتر شناختم و از زمانی که خواهرم بچه دار شد دیدم ویدیوهای شما رو گوش میده بود، از طریق رادیو همراه با شما آشنا شدم. من توی ایران شما رو دورا دور میشناختم ولی خیلی برنامه هاتون رو فرصت نمی کردم که گوش کنم. من در آمریکا بیشتر با شما شناخت پیدا کردم.
حالا نه من قصدم این نیست عزیزم، من فقط خواستم ذهنیت شما رو بدونم. یعنی اگر شما این مطلب قبلی میفرمودید در یه چارچوب ذهنی و تصورات خودم بودم من مسئله نشم، ولی چون بعدن پرسشی که مطرح میکنید و نظری که من باید بدم مبتنی بر یه شناخت بیشتری از شماست میخوام اون رو بدونم. اینجا که شما آمدید به منزل یا کنار خواهر و برادرها رفتید یا یه جای دیگر رفتید؟
آقای دکتر مشکلات من از اینجا شروع شد. من اوایل که اومدم حدود یک سال منزل خواهر برادر رو زندگی میکردم ولی هدفم 100% ازدواج بود. منتها آقای دکتر به خاطر اینکه من هنوز مسائل ایمیگریشن و اقامتم درست نشده بود تو اون فاصله یک سال نمیتونستم کیس مناسبی رو برای ازدواج اینجا پیدا کنم، چون شاید بعضی از افراد احساس میکردن خب شاید هم حق داشتن، من به خاطر مسائل ایمیگریشن تصمیم به ازدواج دارم.
خب بازم ببینید خب آخه عزیز باز خود اینم یه موضوعیه، شما یه آدمی رو میخواید به خاطر اخلاقش، به خاطر صورتش، به خاطر خانوادهش، به خاطر رشته تحصیلیش، به خاطر درآمدش، به خاطر بدنش، خب یکشم داشتن سیتیزنه، چرا من باید فکر کنم ما آدم ها رو به این دلیل نباید بخوام یا این به عنوان یه عامل مثبتی نیست که کار منو ساده میکنه؟ اگر به عنوان نه تنها عامل مهمی باشه جای گفتگو داره، ولی بعدم شما اگر با کسی بیرون میرفتی اون از شما خوشش میاد خیلی هم خوشحال میشد که از این بابت شما رو گیر انداخته و حالا به خاطر فرض کنید داره مهاجرت یه ذره زودتر راضی میشه، شما که تا 37 سالگی راضی نشوید، بنابراین این چیزی نبود که مهم باشه. چون ببینید باز یکی از اون گفتگوهای ذهنی غلط ما اینه که نمیخوام فکر کنه به خاطر پولشه، یعنی چی، یا به خاطرش ریختشه، یا به خاطر اندامشه، یا به خاطر شهرتش، یا به خاطر قدرتش. پس یه آدم خالی از اینا که اصلا وجود خارجی نداره عزیز، یعنی یه انسان
اونها اینجوری تصور میکردن.
خب بکنن
بکنن
اصلا چه اهمیتی داره؟ اگر او بعدن از شما خوشش می اومد متوجه می شد چه تصور خوبی کرده و به خاطر اون که فکر کرده شما محتاجی رو اومده سراغتون، حالا خودش گرفتار شما شده. چه اهمیتی داره عزیز؟ یعنی درست مثل این که زیبایی کسی جلب توجه شما کنه، بعد به جلو بینی آدم خوبی آدم بدیه، چه اشکال داره؟ من برگردم بگم هر کسی که خوشگل بود نزدیکش نمیشم، برای که فکر کنه به خاطر زیباییش بودم، مگر خودش غیر از زیبایی چیز دیگه هم هست؟ از ببینید این تفکیک مسئله منه که شما فکر کنین انسان یه چیزی است غیر از بدنش، غیر از مادرش، غیر از درسش، غیر از سیتیزن بودنش، غیر از اجازه کار داشتنش. نه، آدم مجموعه از همه ایناست. یعنی میخوام بگم باز چون ببینید شما به دلیلی تو این ذهنیت حرکت میکردید، به من بگید فرزند چندم هستید، با چه فاصله‌ای با خواهر برادرها یا اگر دیگرانی هستن؟
آقای دکتر من فرزند اول هستم، ما 6 تا فرزندیم، همه به فاصله 3 تای اول، 2 تا فاصله 2 سال 2 سال، 3 تای آخر فاصله 1 سال 1 سال. متاسفانه
بله، این کارخونهشون رو دستگاهی اتوماتیک گذاشته بودن ولی نمیدونستن از این طریق کار درست پیش نمیره. روی خط باشید، بذارید کتک کاری اونو بعد از پیام ها ادامه بدید. شنگ رجمن با ما باشید.
متشکرم.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین بیهو آورده.
علاکی مگو، تنزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفته؟
949-768-0122.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض میکردم آقای دکتر، ما 6 فرزند بودیم و من فرزند اول بودم.
نفهمیدم چه خبر شده. حالا از اون بگذارید، الان عزیز بعد از یک ماه، یک سال و نیم که اینجا تشریف دارید، در چه زمینه‌ای یا چه نظر متفاوتی دارید، یا اصلا پرسشتون چیه؟ یعنی الان با چه موضوع، مسئله یا مشکلی روبرو هستید که لطفا تلفن کرد؟
آقای دکتر، من الان نزدیک حدود میشه گفت دیگه یک ساله که با یه آقای آشنا شدم که خب میشه گفت 4-5 ماه اول دو سه بار دیدار داشتیم و بیشتر تلفنی صحبت میکردیم. بعد از 4-5 ماه من از اون استیتی که زندگی میکردم پیش خواهر برادرم موف کردم، اومدم کالیفرنیا، با این آقا دارم زندگی میکنم. یعنی میشه گفت 6 ماهی که با هم زیر یک سقف داریم زندگی میکنم.
نصب کنی، شما چه مدتی با ایشون آشنا بودید از نظر زمانی و چه مدتی با هم تلفنی حرف زده بودید که تصمیم گرفتید که مووین کنید و با ایشون زندگی کنید؟
من الان نزدیک 1 ساله که کلا با این آقا آشنا شدم. ما 3 ماه و نیم 4 ماه 24 ساعت تلفنی با هم صحبت میکردیم. تو این 3 ماه و نیم 4 ماه 1 هفته 10 روز هم همدیگر رو ملاقات کرده بودیم. یعنی یکی دو بار ایشون اومدن اون استیتی که من بودم، یکی دو بارم من اومدن.
ایشون چند سالشون عزیز؟
ایشون 39 سالشونه.
وقت چه مدتی امریکا هستن؟
6 سال امریکا هستن.
وقت
قبلا کشورهای آسیایی زندگی کردن، 6 سال امریکا هستن.
وقت چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون در ایران علوم سیاسی خوندن ولی امریکا هم تو کار درایور هستن، هم این که پرسونال ترینر هستن.
اوکی، very good. خب چه خبر است بینتون عزیز؟
آی دکتر، من الان 6 ماه با این آقا زیر یک سقف دارم زندگی میکنم ولی الان دچار یه سری تناقضات شدم. یعنی من نمیدونم، من فکر میکنم حق رو به گفته های ایشون بدم یا حق رو به خودم بدم، بخاطر اینکه خب من تو ایران زندگی کردم، ایشون توی امریکا. مشکلاتی که با هم
داشتیم. ببخشید عزیزم، ایشون 6 سال امریکا، چه مدتی قبل کشورهای آسیایی بودن و چه مدتی اونجا بودن؟
ایشون 21 سالگیشون ایران رو ترک کردن. میشه گفت نزدیک 9 تا 10 سال کشورهای آسیایی بودن، مثل اندونزی و مالزی و تایلند و این کشورها. بعد تا دیگه اقامتشون درست میشه 6 سال که میان امریکا.
اوکی. الان ایشون سیتیزنن یا گرین کارت دارن؟
ایشون الان دیگه سیتیزن هستن ولی هنوز اقدام نکردن که کارای سیتیزنشیپشون رو انجام بدن، ولی اگه اقدام کنن دیگه میتونن کارت سیتیزنشیپشون رو بگیرن.
چرا نکردن؟
میگن که بخت نمی کنم، یه مقدار
یک فایل نه سب کن، ایشون یه فایل باید پر، یه فرم باید پر کنن میفرستن، یه پروسسی داره، قرار نیست که براش از در دیوار بالا بره و وقت ندارن. یعنی چه ایشون میتونن برای 500 نفر دیگه هم درخواست سیتیزنشیپ کنن؟ برای که من ویژگی روانیشون که ایشون از 18 سالگی بیرون اومدن تو کشورهای مختلف سرگردان بودن، حالا اومدن اینجا و اینا، برای من یه ذره سواله.
بله آقای دوشو، منم الان جدیدن خیلی سوال تو ذهنم مطرح شده، به خاطر همین با شما تماس گرفتم.
خب چه خبر است بینتون، یا چه چیزایی در ایشون یا رابطتون میبینید که نمیپسندید؟
آقای دکتر، الان که من وارد به این رابطه شدم، بزرگترین مشکل اساسی که با ایشون دارم، ایشون الان توی یه استدیو زندگی میکنن و منم خب بایشون توی این استدیو دارم زندگی میکنم. مسئله خوابشونه. ایشون شب کار هستن، بیشتر ترجیح میدن شب تا صبح بیدار باشن یا کار کنن، یا اگه کارم نمی کنن خوابشون نمیبره، یعنی هول و هوش ساعت دیگه اگه ایشون بخواد راحت بخوابن چهار چهار و نیم صبح تازه میتونن بخوابن، تازه اگه بتونن بخوابن چهار تا چهار و نیم صبح میخوابن تا ساعت مثلا یازده و نیم حدودا دوازده، و شبها اصلا نمیتونن راحت بخوابن و صبحها نمیتونن بیدارشن، بیشتر تمایل به شب زندهداری و شب کاری دارن تا روز کاری. الان که اجازه کار من صادر شده و من میتونم وارد بازار کار بشم، چون من تا حالا خب نمیتونستم کار کنم و اینا، من با این آقا مشکل دارم که چون تو ما توی استدیو داریم با هم زندگی میکنیم، من نمیتونم شبا راحت بخوابم و روزا به فعالیت های روزانم بپیوندم، به خاطر اینکه اگه من صبح بیدار بشم.
نه متوجهم عزیز، خب این ساعت با هم، حالا ایشون دو تا سوال اینجا مطرحه، یکی اینکه شما چرا یه کار بعد از ظهر نمیگیرید و اگر هست، و دومی که ایشون ماجرای نمیتونم شب بخوابم ایشون بر چه اساس، چون همچین معنایی نداره، موجوداتی مانند انسان شبا میتونن بخوابن، روز خوابیدنشون نشانه یه اشکال و یا یک عادت و یا یه اعتیاده.
بله آقای دکتر، ایشون خودشون هم میدونن که مشکل دارن، حتی به من گفت اگه شما تماس با آقای دکتر گرفتین راجع به خواب من حتما خودشون الان نیستن سوال کنید، ایشون به خاطر اینکه خب بخشی از کار من درآمد من شب به دست میاد، به خاطر اینکه من درایور هستم تو این شهری که ما زندگی میکنیم، خب اگه ایشون بخوان از طریق درایوری درآمد داشته باشن باید ساعت 5 تا 12 5 صبح تا 12 ظهر کار کنن، که ایشون نمیتونن اون ساعت کار کنن بیدارشن چون شبا خوابشون نمیبره. من مشاهده کردم هر کاری هم میکنن، ایشون انواع اقسام داروهای آرام بخش رو از داروخونه.
نه حالا وارد اون اصلا جز در شرایط استثنایی معنی نداره عزیز، برای که این ریتمیست که دارن، البته ما که از خارج میایم برخی از اوقات سیستممون بر اساس اون منطقه‌ای که زندگی کردیم و متولد شدیم ممکنه ریتم خودش رو در حقیقت تعقیب بکنه، اونو تا حدودی میتونم بفهمم، ولی اینجوری نیست که
دکتر 10 سال خوابشون گفتن به این شکل 10 سال.
خب آخه این نشون دهنده، خب مثل عادت عزیزم، مثل آدم میگه من 10 سال هروئین مصرف میکنم و معلومه الان برای قطعش مسئله و مشکل جدی تری خواهد داشت، اون نشون دهنده این نیست که موضوع جدیه، نشون دهنده این است که یک انحراف میتونه جدی باشه. حالا اون بحث من نیست، حالا مشکل شما رو من متوجه هستم، ولی شما با چه نیتی شما آمدید کنارم که با هم ازدواج کنی؟
آی دکتر بله، من اومدم که ایشون رو بیشتر بشناسم، در کنار ایشون باشم که اگر
اوکی، حالا اونو متوجه شدم، به نیت ازدواج، نظر هر دوتون راجع به بچه چیه؟
آی دکتر ایشون به هیچ عنوان اصلا تمایلی بچه ها رو خیلی دوست دارن، ولی میگن چون شرایط مالی و شرایط روحیشون جوری هست که نمیتونن بچه داشته باشن تیکر کنن، ترجیح میدن که بچه نداشته باشن، چون میگن نه از نظر روحی نه
من فهمیدم. خب شما نظر خودتون چیه؟
دکتر من خیلی خیلی بچه دوست دارم، ولی متاسفانه به خاطر اینکه یک بیماری در خانواده من وجود داره، یعنی پدر من یک بیماری روحی خطرناک داره و در سن 30 سالگی این بیماری خودش رو نشون داد، من الان این سوالم از شما اینه، من میترسم بچه دار بشم.
ایشون که پدرش اسکیزوفرنی، ایشون اسکیزوفرنی پیدا کرده؟
بله آقای دکتر، متاسفانه در سن 30 سالگی.
خب نه، اون که معمولا تا حدود 70 یا 80 درصد تا 24 سالگی خودشو نشون میده، بنابراین 30 سالگی چیز عجیب و غریب نیست، تا 40 سالگی هم احتمالش هست، بنابراین خب اون یه مسئله است. حالا بیاید اصلا ماجرای اسکیزوفرنی رو در پدر رو بذاریم کنار، یا بذاریم به حساب بیاریم، شما هم پس بنابراین ترجیحتون که ای بچه هم نشد شاید هم به یک اعتبار بهتر.
میگم نشد خیلی بهتر، ولی همیشه اون احساس درونی مو دارم.
نه احساس درونی، نه احساس
این ریسکو کنم.
نه احساس درونیتون، منم خیلی احساسهای درونی دارم که وقتی با واقعیت خارجی نمیخونه برام درد سر درست میکنه به دنبالش نمیرم. اون موضوعش خب پس از این بابت خوشبختانه مسئله نداره. بنابراین اگر شما فقط کار روزتون رو به بعد از ظهر و شب منتقل کنید، حداقل از این بابت مسئله نخواهید داشت، چون مشکلی که شما پیدا میکردید با داشتن بچه این بود که صبح بچه باید ساعت 8 بره مدرسه و درست کردنش برای بعد از ظهر ممکنه، ولی اگر بچه‌ای در زندگی شما نباشه، بنابراین ماجرای شب کاری ایشونو روزکاری شما میتونه یه جوری تنظیم بشه، بعدم شما در اینجا که کاری مشخصی به اون صورت نداری میتونید انتخاب کنید در یه زمینه‌ای برید که این کارا میتونه ظهر به بعد باشه یا نزدیک به اون.
آیه دکتر، آخه دو تا مشکل دیگه هم با ایشون دارم. ایشون وقتی خیلی خیلی ورزش میکنن، مثلا هر روز باید حداقل هفته 5 روز و 2 ساعت 3 ساعت سنگین برن جیم ورزش کنن. اگه یک روز این ورزش عقب بیفته، یعنی فرض کن اگه از این 5 روز در هفته یه اتفاقی بیفته، 2 روز در هفته نتونن برن جیم ورزش کنن، به شدت عصبی میشن، سر من غر میزنن، نق میزنن، من از ورزشم جو اصلا رو همه ابعاد زندگیش تاثیر
خیلی خوب. به هر حال ببینید، ایشون احتمالاً اولا یه زمینه احتمالا میتونن برای منیک دیپرشن داشته باشن، یک دوم میتونن اصولا یه آدمی باشن که به یک اعتبار برخی از وقت میشه گفت addictive personality، به چیزها یه ذره بیش از حد میچسبن و بعدم وقتی به صورت عادت در اومد بعد از این مدتی از habit تبدیل میشه به addiction اعتیاد و بعدش اونو خواهند داشت و بعدم ورزش جنبه مثبتش هست. بعد شما هم قرار نیست تو این کار اخلال کنید با این حرف که حالا مثلا نیستی بعدم که میای تازه میخوای 2 ساعت بری ورزش کنی، اونم متوجه هستم. بنابراین عزیز، شما از نظر نوع کار و زمان و اینا با هم مسئله دارید، اونم میتونه باشه، ولی این ایشون نیست که هفته 10 ساعت میخواد ورزش کنه. به نظر من با توجه به سن ایشون و عادتی که دارند و علاقه‌ای که دارند و بدن میگید به هر حال تو کار ترینینگ و اینا هستن در این زمینه، مسئله نیست. موضوع سومی که دارید با ایشون چیه؟
آیا تو من در حال حاضر کار نکردم، یعنی توی این 6 ماهی که اینجا زندگی کردم پیش ایشون، خب ایشون هزینه های من رو، حالا هزینه های روزانه ای رو که کلا هزینه های زندگی کلا به عهده ایشون بوده، ولی من خب دختری هم که میدونم اگه بخوام برم سر کار کلا اصلا نظرم اینه زندگی مشترک دو طرفه، خب منم یه هزینه هایی باید بذارم، ایشون هم باید یه هزینه هایی بذارن. ایشون روزی که زیاد کار میکنن، مثلا اگه یه روز پیش بیاد 10 ساعت کار بکنن، اون روز اینقدر خسته میشه، شب میاد عصبی، سر من غر میزنه، نق میزنه، تو باید خواسته هاتو بیاری پایین، یا اینکه خودت هم حتما کار بکنی یا یه سختی در زندگی داشته باشی و اینا. بهش گفتم خب تو روز اول که میدونستی من هنوز اجازه کار ندارم، اگه اجازه کارم بیاد خب 100% میرم سر کار.
نه اونا کمک نمیکنه. نه ببینید عزیز، اولا نمیخوام اذیتتون کنم، شما قبلا به من نشون دادید خیلی واقع بینانه با موضوع برخورد میکنید. دوم نشون میده در این سن و سال آمدید امریکا و 1.5 سال هنوز به قول خودتون به یک اعتبار جا نیفتادید، یا حداقل کاری ندارید. در این کشور مثل خیلی جا مردمانی هستن که اجازه کار ندارن ولی کارهایی میکنن. مورد بعدش این است که ایشون معلوم با توجه به نوع زندگی که میگید دارید، معلومه درآمد چندانی نداره که بتونه شما رو به راحتی بکشه. بنابراین شما
خیلی باشه در ماه 5000.
خیلی خب، بنابراین البته خوب رقم بدی نیست ولی برای شمال کالیفرنیا مسئله است. و بعد از اونم خب شما هم به نظر میرسه که واقع بینانه به موضوع برخورد نمی‌کنید. حالا بذارید ازتون یه سوال بکنم و این مهمه. اگر همه آنچه که همکنون راجع به ایشون میدونید میدونستید میامدی؟
نه آقای دکتر.
آیا فکر کنید اگر ایشون همه چیزی که راجع به شما همکنون میدونن میدانستن شما رو میخواستن که بیاد با هم همخونه بشیم جز برای مدت کوتاهی؟
بله آقای دکتر، بله ایشون میخواستن. الانم اصلا تحت هیچ شرایطی دوست ندارن منو از دست بدن و میخوان که این رابطه ادامه پیدا کنه. منم دوستش دارم، حس خوبی بهش دارم، خیلی حسنای دیگه ای درش میبینم.
بنابراین شما فقط شما بعد از ظهر کار بشید، مشکل ما رو فعلا حل کنید دیگه. بچه هم شما اگر با ماجرای اسکیزوفرنی پدر مسئله است، به من میگه تو خانواده پدری غیر از پدر کی دیگه مشکلات روانی جدی داشته؟
من فقط پدرم بوده، ولی خب من پسر عموی پدرم هم خودکشی کردن.
نه بنابراین شما از بچه بگذارید عزیز. شما از بچه بگذارید، فعلا هم که اینجا یه بهانه است برای که کنگر خوردی لنگر انداختی تو یه کار بعد از ظهر هم پیدا کنی تو مشغول بشی تو ایشون هم اذیت نبره ورزش
کنه. جان کلامتون صحبت میکنن، ایشون یه مشکل دیگه هم که دارن، شما میگین میتونستین کار کنین، از وقتی من اومدم پیش ایشون اجازه نمیدن من هر جایی کار کنم، مثلا تو محیط ایرانی به من اجازه نمیدن برم کار کنم. مثلا خیلی راحت به شما بگم، مثلا من دوست داشتم میرفتم، بالاخره حالا ویترس میشدم تا زمانی که اجازه کارم میومد، یا توی رستوران های ایرانی کار میکردم، خیلی علاقه داشتم، منتها ایشون اجازه نمیدن.
نه متوجه. نه
شغلا رو دوست ندارن.
نه شغلا رو دوست ندارن یا شکاکن؟
هنوز این رو نتونستم تشخیص بدم.
خیلی خوشحالم
دارم تلنجار میذارم. این دوست
فعلن. ببینید عزیز،
بیشتر دوست نداره. نه
صبر کنید، صبر کنید، بذارید یه ذره واقعیات چهره یکمی سختش، تلخش، برخی از اوقات زشتش رو به شما نشون بده. شما به نظر من چون نمیخواید صاحب فرزند بشید زمان نمیگذاری، فعلا هم میگید یه چیزایی با ایشون دارم و دوستش دارم، اونم منو میخواد، یه مقداری با ایشون کنار بیاد، از سر جنگ و درست کردن ایشون هم برنامه ورزش رو بذارید بکنید، کاری بکارش هم نش باشه، یه کاری کم پیدا کنید در حدی که ایشون دلش بخواد. تو جای غیر ایرانی هم میتونید شما یه کاری پیدا کنید که اولا خودتونم مشغول بشید، از نظر زبان و آشنایی با فرهنگ میذاره وضعیت بهتری پیدا کنید و ببینید چی میشه دیگه. به هم دیگه 6 ماه 1 سال دیگه هم وقت بدید ببینید چی ازش در میاد. من دلیل نمیدونم حالا به هم بزنید.
خیلی متشکرم. آخه من یه سوال دیگه میتونم از شما بپرسم؟
با سرعت به من بگید چیه، برای اینکه من باید برم
خط. آخه راجع به اون نتیجه هیپنوتیزمی بود که شما هیپنوتیزم جمعی در شمال امریکا داشتید، من تو کنفرانس رهایی از وابستگی شرکت کرده بودم. میتونم نتیجه هیپنوتیزم خودم رو به شما بگم؟
نه، بنابراین روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه
میدیم. متشکرم.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesriani.com.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560. مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
من رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه آمریکا، از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید
جانم.
آقای دکتر، میخواستم نتیجه اون هیپنوتیزمی رو که شما هیپنوتیزم جمعی انجام دادین اگه امکان داره ازتون سوال کنم.
بفرمایید.
آقای دکتر، تو اون هیپنوتیزمی که من قرار گرفتم که پدر و مادرم رو باید در یک خونه بچگی ناتصور میکردم، خودم رو و پدر و مادرم رو و اشیایی که توی اون منزل هستش، من احساس میکنم که من هیپنوتیزم رو گرفتم. وقتی وارد هیپنوتیزم شدم، وقتی اون کودک درون خودم رو دیدم، خودم جدا ایستاده بودم و اون کودک درونم یه گوشه ایستاده بود، خیلی برای اون بچه دلم میسوخت، احساس غم شدید کردم و توی هیپنوتیزم شدیداً گریه کردم. وقتی پدر مادرم رو دیدم، برای بار اول رفتم زانوهای پدر رو گرفتم، بهش چسبیدم. وقتی طناب‌ها رو بستم، یه مقدار حالت خنده‌دار برام بود بستن طناب‌ها، احساس فان داشتم، مثل اینکه کارتون می‌بینی و اینا. بعد وقتی خواستم طناب‌ها رو باز کنم، خیلی راحت با قیچی از سمت پای پدرم باز کردم، مشکلی نداشتم. برای بار دوم که خواستم دوباره سمتشون برگردم، من میخواستم مجدداً سمت پدرم برم، ولی به مادرم نگاه کردم، احساس کردم خب نسبت به اونم احساس وابستگی دارم. رفتم روبروی هر دوشون قرار گرفتم و خودم رو چسبوندم از روبرو به زانوهای هر دوشون، تناب رو بستم و مجدداً تناب رو خیلی راحت با قیچی بریدم. و وقتی میخواستم ازشون، از اون خونه رها بشم برم، هیچ احساس عاطفی نسبت به این دوتا پدر مادرم نداشتم، هیچ احساس وابستگی بهشون نداشتم و خیلی راحت خداحافظی کردم و حتی احساس عاطفی هم بهشون نداشتم دکتر.
نه متوجه.
خیلی غمگین بودم و از اون خونه به راحتی و با غم رها شدم و رفتم.
نه ببینید عزیز، اصلا با آنچه که شما من گفتید تفاوتی نداره. اولا شما معلومه به هیچ کدوم از اونا نزدیک نبودید، به همجرد که با آغوش هیچ کدومشون نرفتید. دوم این که کنار پاشون بودید، پای هم نشاندهنه قدرت هم جلوگیری از آسیب به شماست و بعدم بازو بسته کردن تنابام میدونستید معنایی نداره. از اونجام که بیرون اومدید احساسی نداشتید، اما چرا غمگین شدید؟ برای که پدر مادر خوبی نداشت. و بعدم شما در آغاز صحبتتون امروز به من اولین حرفی که زدید که همونجا به من خورد، این بود که گفتید من خیلی دختر مستقلی بودم. من همون موقع فهمیدم که در ایران دختر مستقل از 10 تا 9 تاش نیست عزیز. شما فقط جدا و رهایید. یعنی روزی که من رفتم توی اتاق درمو بستم و با هیچ کس رابطه نداشتم که I'm not independent. I'm isolated. I'm separated. من جدا و منزوی هستم. بنابراین از همونجا من گرفتار بودم. الانم که اومدی تو این رابطه، نوع ارتباطی که شما دارید به نظر من یه ارتباط سطحی است که برمیگرده به گذران زندگی و حرفای کمی زد و نقیزی هم که میزنید و شرایطی که پذیرفتید نشون دهنده این است که شما فقط یک کمی مسئله زنده ماندن، یعنی سروایوول براتون مطرح، شما you don't want living، نمیخواید زندگی کنید، میخواید زنده باشید. بعدم از همه اینا گذشته تو حرفای قبلیتون هم بود، از اون وقت شما بچه اولید، 5 تا بچه بعد از شما اومده، معلومه شما به این نتیجه میرسید که هیچ کس متوجه من نیست یا مواظب من نیست و بنابراین من باید از خودم مواظبت و مراقبت کنم و مواظبت و مراقبت خودتون از طریق جدایی یاد گرفتید و حالا آمدید در یه رابطه قرار گرفتید که یه گونه جدایی و ضمناً اون چیزی که شما رو به هم وصل میکنه که موضوع بچه هست، نه اون میخواد نه با توجه به شرایط شما بهتره بخواد. بنابراین شما باید بپذیرید یه زندگی نسبتاً محدودی دارید، مثل آدمی که فقط غذا گیرش میاد اما از دسر خبری نیست و اون چیزی که با جنبه شیرینش باشه نیست، نتیجتاً خیلی از اوقات بیدردی و بیرنجی بهترینش. و شما هم یه دلیل آمدنتون این بود که از یه چیزایی که اونجا رنجتون میداد خودتون رو اینجا بندازید، بعد یه توهم و تصوری داشتید که اینجا چون اونجا رو با خودتون نمیارید و ضمناً شاید خودتونم با خودتون نیارید، اینجا بهتون خوش میگذره. اشکال کار این بود که خودتون آوردید، تازه اینجا هم در یه زمینه‌ای از اونجا که اسمش ایران بود بدتر بود در آغاز برای شما. شما رو کاملا میشه فهمید. اصلا این که شما به من میگفتید که تو به من بگو من در هیپنوتیزم در چه وضعیتی بودم، من اصلا میتونستم به احتمال زیاد اینو به عنوان بیشترین احتمال در شما ببینم با شناختی که الان از شما دارم. بنابراین این چیزی رو غیر از اون چیزی که خودتون گفتید و بازگو کردید نشون نمیده. فقط همطور که گفتم فعلا تو این رابطه بمونید تا خودتون رو بیشتر بیابید. سختی‌هاش و چالش و چالشی که در مقابل شما هست از شما آدم آماده تری برای زندگی میسازه. چون موضوع بچه مطرح نیست بنابراین و یا بهتر نباشه، نتیجتاً فشاری روی شما نیست، خانواده هم که اینجا نیستن که با شما کاری داشته باشن، ایشون هم که میگید شما رو دوست داره و شما رو میخواد و به جداییتون راحت و راضی نیست، بنابراین یه صابخونه است که مهمون میخواد نگه داره. حالا کجا میخواید برید؟ همونجا فعلا بمونید، کارتونم بعد از ظهر کنید که خیلی تضادی از نظر زمان با هم بودن نداشته باشید، یا صبح‌ها این دوگانگی رو پیدا نکنید تو ببینید به هر حال ایام چگونه بر شما میگذره. مواظب خودتون باشید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنونم. آیه دکتر ببخشید یه سوال آخر، چون ایشون تاکید داشتن اینو از شما سوال کنم. آیه دکتر چی کار کنن؟ چه دارویی چه قرصی هستش ایشون بتونن حداقل مثلا ساعت خوابشون رو از ساعت 4 و نیم 5 برگردونن حداقل ساعت 2 و نیم 3؟
من حتما نمیدونم، ولی بهتون پیشنهاد میکنم که روز یک شنبه همین هفته ساعت 8 تا 9 برنامه فرید رو که دیشب با یه دکتر روانشناسی درباره خواب داشت و بازپخشش یک شنبه ساعت 8 تا 9 شب هست رو لطفاً و حتماً بشنوید. همین برای که گفتگوی فوق العاده جالبی است، مقدار اطلاعات به شما میده و اصلا ماجرایشون با دارو حل نمیشه عزیز. موضوع عمیق‌تر، سنگین‌تر و پیچیده‌تر هست تا ماجرای دارو، ولی اطلاعاتی در اون زمینه میتونه به هر دوی شما یک کمکی بکنه. بنابراین همین یک شنبه که میشه ششم ساعت 8 تا 9 شب این سشن با دکتر فرید هلاکویی رو لطفا بشنوید. حالا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. ممنون از
مهربانی. خیلی خیلی لطف کردیم. متشکرم از وقتی که به من
دادید. لطف دارید. شنگ رجمن با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر
جانم
خوب هستید شما؟
من خوب هستم.
خیلی خوشحال هستم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز.
قربانتون. من فرزند دوم خانواده هستم، 30 سالم هست، برادرم 2 سال از من بزرگتر هستن، بودن 9 سال هستش که از ایران خارج شدم. توی ایران لیسانسم رو گرفتم، اینجا هم مشغول هم تحصیل بودم هم کار، و به خاطر اینکه خب مشغوله همیشه کار کردم خیلی طول کشید، طولانی شده تحصیلم.
ببخشید رشته تحصیلیتون در ایران اینجا چی بوده؟
توی ایران حقوق خوندم، ولی اینجا روابط بین الملل خوندم، یعنی همچنان دارم میخونم، انشاءالله به زودی تموم میشه.
چه نوع کاری میکردی توی این مدت عزیز؟
من در حال حاضر با میگریشن و رفیوجی کار میکنم، در واقع کیس منیجر هستم.
دکتر ویگر خب چه خبر هست؟
راستش رو بخواین لازمه که خدمت رو عرض کنم، قبل از اینکه از ایران خارج بشم سنم خیلی کم بود و با کسی که از قبل آشنایی داشتم ازدواج کردم. دلیل اینکه ازدواج کردم این نبود که اون احتیاج به من داشت برای اینکه بیام یا من احتیاج داشتم، یعنی هر دومون فقط همدیگر دوست داشتیم ازدواج کردیم، ولی ازدواج به فهم کنم خیلی بچگانه بود و متاسفانه 2 سال پیش حدودا 2 سال پیش از همدیگه جدا شدیم، به خاطر اینکه یعنی احساس کردیم که دیگه یعنی راهامون کاملا با هم متفاوته، از ارزشامون کاملا متفاوته و واقعا یعنی سر کوچکترین چیزی همیشه جر و بحث داشتیم، به خاطر همین اصلا دیگه میشه گفت بدون مشکل خیلی زیادی از هم جدا.
ایشون چند سال از شما بزرگتر بودن یا هستن؟
ایشون حدودا من 21 ساله بودم، ایشون 24 ساله زمانی که ازدواج کردن.
بنابراین ایشون الان 33 هستن و این مدت بعد با چطور شد با هم توافق کردید بیاد اینجا و ایشون چی خونده بودن؟
راستش ما اصلا وقتی که ازدواج کردیم، یعنی مثلا یک ماه بعد از اینکه ازدواج کردیم اومدیم از ایران بیرون، به خاطر اینکه اون موقع ایشون کار خیلی خاصی توی ایران نداشتن و تصمیم اون بود که زندگیمون رو از اول از همینجا شروع بکنیم.
ولی چی خونده بودن ایشون؟
راستش تحصیلات خاصی نداشتن، دیپلم داشتن.
خب چیز خوبه ایشون چی بود که شما با ایشون عروسی کردید؟ گفتید بچگانه، ولی چه جور آب نباتی به شما دادن گولتون زدن؟
راستش رو بخواین یعنی در واقع خیلی دلیل خاصی وجود نداشت، بیشتر میتونم بگم چون سنم کم بود، هم دیگر دوست داشتیم با هم دیگر
ازدواج کردیم. دو تا چیز خوبه ایش... نه نه سب کنید، نه آخه من خواهیم شما رو بشتستم. نه دو تا چیز خوبی که ایشون داشتن چی بود که دوستشون داشتی؟
فقط یه دونه چیز دارم که بهتون بگم، اونم این که احساس میکنم اون موقع خیلی دوستم داره.
یعنی اینقدر شما کم بود دوست داشتن داشتید که اگر یکی خیلیتون دوستتون میداشت شما رو مورد دوست میداشتی؟ شانس آوردی تو خیابون همچه حرفی نزدش، ولی یه صد نفر میریفتن همونجا با چاقو میگفتن.
مدت خیلی طولانی میشناختمشون ایشونو و در واقع الان هرچی فکر میکنم هیچ دلیل خاصی نمیبینم برای اینکه باهاشون، فکر میکنم که اون زمان احساس میکردم که از لحاظ کاری هم میتونن شخص مثلا روپای خودشون بیستن.
چون که درسی نخونده بود که بعدن
درس نخونده بود، کار خاصی هم نداشت، ولی به خاطر اینکه از بچگی همیشه خودش کار کرده بود فکر میکردم که میتونه موقعیت خوبی داشته باشه. حالا در هر صورت
شما بالاخره سب کنی، نه خود کار دارم، کی مثلا بیدار شدی تو به خودتون صبح بخیر گفتی؟ هفت سال طول کشی؟
نه من تلاشم همیشه این بود که یعنی توی تمام این هفت سال مشکل داشتیم، ولی من به دلیل اینکه مادر پدرم واقعا مخالف این ازدواج بودن و تمام افرادی که توی دنیا میشناختم مخالف این ازدواج بودن، شدیداً میخواستم به همه ثابت کنم که من اشتباه نکردم. بعد احساس میکردم که ما بزرگ میشیم، شرایط فرق میکنه، شاید معیاراش درست بشه، مثلا انقدر بحث و دعواهایی که سر چیزای خیلی مسخره هست کمتر بشه. ولی واقعا بعد از مثلا دو سال آخر زندگی مشترکمون، من فقط گذاشتم برای اینکه ببینم روزایی که خوبیم، چون وقتی که اومدیم اینجا من اسوشیتم رو گرفتم، خیلی تلاش کردم که اون هم اسوشیتش رو بگیره، به خاطر اینکه احساس میکردم مدرک تحصیلی باعث میشه که خیلی کمک کنه لول، در هر صورت هر کاری که بخواد بگیره خیلی میتونه لول کارش رو ببره بالاتر. بعدم خیلی تلاش کردم، اون هم تونست اسوشیتش رو بگیره و هر دومون جواب خوبی داشتیم، هر دومون درسمون تموم شده و درس تموم که نه، ولی خب اسوشیتمون رو گرفته بودیم. احساس میکردم که خب الان دیگه باید مثلا یه موقعیت خیلی خوبی باشه، حداقل یکم باید آرامش داشته باشیم. ولی با همه این مسائل مثلا همیشه دعوا میکردیم سر همه چیز.
ممکنه من بگید ایشون چند تا خواهر برادر داشتن؟
چهار تا هستن، یعنی چهار تا تو خانواده بودن، ایشون چهار تا پسر بودن، ایشون سومی بودن.
خب ایشون که کودک گم شده بودن، شما که میخواستید نقش مادری بازی کنید، ایشون هم که با هر کس که بهش میگفت چی کار بکن، گرچه خودش هم دوستاش دعوا میکرد دیگه.
بله دقیقا، یعنی واقعا دیگه یک سال آخر من فقط تلاشم این بود که ببینم هیچ راهی وجود داره برای اینکه زندگی اونو نگه داریم یا نه. ولی خب
مقصودتون از نصب کنیم مقصودتون از زندگی اونو نگه داریم که دعوا رو بتونیم ادامه بدیم و چیزی نشه؟
نه منظورم اینه که مسائلمون حل بشه. بارها من مدت ها می رفتیم کانسلینگ، خیلی مشاوره رفتیم، البته ایشون واقعا همکاری نمی کردم، مثلا من دو سه روز مونده به مشاورمون باید باهاشون حسابی صحبت می کردم، به قول معروف خودم رو لوس می کردم، یه جوری مثلا راضیش می کردم که حالا مثلا فردا دیگه حالا مشاورت بیا بریم، به یه جوری مثلا چیزش میکنم کانونسش میکردم که بیاد با
هم. حال مادر خوبی بودید، ولی اون پسر تخسی از آب در اومده بنابراین به میل شما عمل نکرده و بعدم برای جدایی الان چه مدت؟ دو سال جدا شدید درسته؟
بله الان 2 ساله که کامل جدا شدیم، یعنی دیگه بعد از اینکه جدا شدیم تصمیم شخصی بنده این بود که من ایشون رو میشناسم به عنوان یک غریبه‌ای که حتی اگر بیرون هم ببینم تمایل ندارم که باهاشون هیچ حال احوالی بکنم.
حالا چون اینجوریه باید صبر کنید، ما پیام ها رو بشنیم ببینیم بالاخره حالا داستانی همکنون شما چی. بعد از چند پیام با هم خواهیم چنگ و رجمن با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles. پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط 7 برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط 7 برنده. تو هم 7 برنده.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. هر سه شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227 829-9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر عرض میکردم در هر صورت این ازدواج ناموفق موفق اولم بود که خب بعد از
حالا بیاد از اون بگذاریم. چه خبر است الان عزیز؟
در حال حاضر هستش و بخیر الان 6 ماه هستش که با یه آقا پسری آشنا شدم که ایشون هم همسن من هستن، خودن 2 ماه هست بودن بزرگترن، ایشون هم فرزند دوم خانواده هستن، دوتا بچه هستن، فرزند دوم، پسر دوم هستن، اولی هم پسر هستن. رابطه خیلی خوبی ما تا حالا داشتیم، همین جا هستن، به خاطر همین مثلا میتونم بگم که همیشه یعنی آلموس بعد از سر کار و کلن همش با هم میگذرونیم، خیلی به هم نزدیکیم. مادرم و کلا خانواده من کامل در جریان رابطمون هستن، خانواده ایشون هم همینطور.
هیچ کدوم از خانواده شما اینجا هستن یا نه؟
خانواده من همه مادرم، پدرم، برادرم اینجا هستن. خانواده ایشون مادرشون ایران هستن، پدرشون متأسفانه فوت کردن چند سال پیش، ولی دوتا عمو دارن اینجا و برادرشون هم، برادر بزرگترشون هم برای یک ماه اومدن ویزیت کردن.
حالا اونا جزئیاتش باید شما با پدر مادر زندگی میکنید یا جدا؟
بله با مادر پدرم زندگی میکنم.
خب حالا چه خبر است؟ بریم سراغ جزئیات. ببینید چه خبر است بین هر دوی شما؟
راستش میگم رابطه ما واقعا همه چیزش خوب پیش رفته، حتی بعضی از وقتا من کلا خود چون به خاطر رابطه اولی که داشتم یه مقدار کلا استرابام زیاد هستش، به خاطر مثلا بعضی وقتا حتی برای امتحان کردن ایشون مثلا واقعا دعوایی هیچ وقت بینمون پیش نمیومده، ولی چون همیشه فکر میکنم خیلی این خوشبینانه است، بعضی وقتا سعی میکنم که یه موضوعی رو بیارم بالا که مثلا سرش بحث بکنیم. آره خب مثلا در موردش صحبت میکنیم، خیلی قشنگ، خیلی منطقی، یعنی هیچ وقت نشده که تا حالا مثلا دعوای آنچنانی انجام بشه، در حالی که مثلا من خودم رو یعنی کامل خودم رو خودم نشون دادم واقعا. اصلا چیز
یعنی با وجود اینکه شما واقعا خودتون نشون دادید، ایشون هنوز یه روز هم مونده؟ ایشون چی خوندن؟ رشته تحصیلیشون چیه؟ بیهوشی یا بیهسی؟
ایشون توی ایران کامپیوتر خوندن.
اینجا چی؟
اینجا هنوز تحصیل آنچنانی نداشتن، بعد از ایران ایتالیا رفتن، ایتالیا هم کامپیوتر خوندن. وقتی که اومدن اینجا بودن 3 ساله که اینجا هستن و هنوز از لحاظ ایمیگریشن استاتوسشون کامل نیست.
شما چی؟ شما سیتیزنی؟
بله من
سیتیزنی. حالا اون شما هم نیست، به من بگید دو تا جنبه مثبت ایشون چی عزیز؟
خیلی با محبت هستن، همون چیزی که قبلا گفتم خدمتتون. احساس میکنم که خیلی آنست هستم و به من خیلی اهمیت میدن. یعنی مثلا پرایوریتی تایمشون منم.
یک چیزی که در ایشون نمیپسندی چیه؟
چیزی که در ایشون نمیپسندم، احساس میکنم یه مقدار زود بعضی وقتا عصبانی میشه.
چه ارتباطی با مهربونی داره؟
با سر من عصبانی نمیشه، مثلا سر چیزای مختلف، مثلا حالا سر کارشون مثلا زیاد بهش زنگ میزنن، مثلا عصبانی اونجوری که داد بزنه و اینا نه، مثلا کفری میشه. در واقع
به من بگید که شما پدر یا مادر کدومش کنه آدمای عصبانی بوده؟
پدرم شدید عصبانی.
نه ببینید، میدونید بر اساس اونچه که میدونیم بزرگترین عامل تعیین کننده این که ما با کی ازدواج میکنیم اینه که بدترین صفت پدر و مادرمون رو داره. بنابراین شما اون مسئله، اگر ایشون نسبت به دیگران عصبانیه، باید بدونید اصلا یه دلیلی که شما به سمت ایشون جلب و جذب شدید همینه، یعنی قلابتون با هم از به اون دلیل گیر کرده و این معمولا با مهربونی نمیخونه. یعنی من جرئت میتونم بگم صدها بار شنیدم که آدم عصبانیه ولی قلب خوبی داره و این یکی از خطرناک ترین حرفاست، برای که نداره. قلبش از به دلیل یه نوع رفتاره، عصبانیتش به یه دلیله، ولی اینا در هم وقتی آمیخته میشن تضاد بدی رو به وجود میاره. ولی حالا اون اصلا موضوع بسیار مهمی نیست. به من بگید اگر من از ایشون بپرسم دو تا چیز خوب شما چیه، به من چی میگه؟
اینکه خیلی ایندیپندنت هستم و منم ایشون رو پرایوریتی قرار میدم.
اگر بگم یه چیز بد شما رو من بگن چی میگه؟
شاید زود رنجیم.
خب ببینید هر دوی شما شکننده اید، اینو باید مواظب باشین و این خودش یه موضوعی هست. این الان 6 ماهی که با هم هستید تقریبا هر وقت آزادتون رو با هم میگذرونید؟
بله.
خانواده شما با این رابطه مشکل مسئله‌ای ندارن؟
اصلا.
موضوع ازدواج قبلی شما برای شما مهم نیست؟
نه مشکل هست، ولی خب من از روز اول بهشون گفتم و اوائل مثلا سعی میکرد که در موردش صحبت نکنه و اینا، ولی من از همون روز اول براش توضیح دادم، گفتم که من نمیخوام که بگم من هر روز میخوام به این ریفر کنم یا برات صحبت کنم در موردش، ولی میخوام که این رو بپذیری که من این تا این چیزو توی زندگیم داشتم.
اگر
فردا یه جایی یه چیزی این موضوع پاپ کرد، نمیخوام فردا مثلا ناراحت بشی از این موضوع. موضوع رو پذیرفته ولی ترجیح میده که در موردش صحبت
شما ده. درباره روابط ایشون چی میدونید؟
در مورد روابطشون میدونم که در سال در گذشته رابطه داشتن، ولی در مورد جزئیاتش هیچ وقت وارد نشم، یعنی نه من علاقه داشتم که در موردش
صحبت کنم. حتما هم نباید شد چون بعدا اینا همه در سر درست بود. خب الان موضوع مسئله یا مشکل یا پرسش از من چی عزیز؟
راستش پرسش من الان در حال حاضر اینه، ایشون خیلی علاقه دارن که ما زودتر ازدواج کنیم و من به دلیل ترس خاصی که از زندگی گذشتم دارم شدیداً با این موضوع موافق نیستم، ولی بارها هم در مورد صحبت کردم ولی برایش پذیرش یعنی قابل قبول نیست.
نه شما به این سراغ گذشته، شما فقط یه ذره وقت میخواید. من خیلی با 6 ماه ازدواجتون موافق نیستم، یعنی بعد از 6 ماه آشنایی علتش هم به هر حال از دو جای مختلف آمدید. این که ایشون تمام وقتش رو با شما میگذرونه یک کمی آن نگران عمق و خالی بودن و تنهاییشون میکنه، اون یه مسئله است که با توجه به مسئله عصبانیت و مهربونیشون اینا همه کنار هم قرار میگیره. یعنی من فکر میکنم شاید با یه تغییراتی و یا یه شرایط سخت و مشکلی ایشون رو یه جور دیگه ببینید و به همجاست که به نظر من نمیدونم کدوم ایالت هستید، کجای امریکا هستید؟
ما واشنگتن.
اوکی. به نظر من دو تا کار رو بکنید عزیز و اون این است که یه جایی کسی رو پیدا کنید و اگر میتونید با هم برید پلوی دکتر، چون این مهمه، و اگر تست MMPI رو بدید یه مقدار ویژگی‌هاش.
چه تستیه؟
MMPI تست شخصیتیه و البته اینجا خوشبختانه تست کاملش رو به شما میدن. یه چیزی بیشتر از 500 تا سواله ولی بعدن جوابی که به شما میدن خیلی کمک میکنه، برای که من در شما یه پیچیدگی هایی میبینم عزیز، یعنی یه گیر و گرفتاری هایی، برای که یه مقدار از کارهای شما بقیه کاراتون نمیخونه. در ایشون هم همینطور. نگرانی من اینه که اون چهره دیگر شما، اون ماسک عمومی اجتماعیتون وقتی کنار بره و یا یه کمی وارد لایه‌های پایین‌تر وجود و شخصیت و ویژگی‌های روانی هم دیگه بشید درگیر تضاد بشید و ای بسا میل شما به یکمی به تأخیر انداختن که معمولا در جهت عکسشه ناشی از اون است که اون ته وجودتون یه مقدار احساس خطر میکنید و منم این احساس خطر رو میکنم. یعنی من معتقدم اقلا 6 ماه دیگه باید صبر کنید. ضمناً اگه فرصتی شد هم سیدی چرا ازدواج چرا طلاق من رو و هم سیدی پنجم
گرفتیم و هر دو داریم اون گوش.
اوکی بریم اونو بشنویم. البته فکر میکنم 2 اکتبر هم واشنگتن دی سی ورجینیا یه برنامه دارم، دو تا صحبت دارم روز عرض کنم که جمعه خواهد بود 2 اکتبر.
بله.
برحال نه اینکه به خاطر این بعدم نمیاد، اگر دوتایی با هم اومدید ببینم تو، نه اینکه کاری میخوام بکنم و بتونم بکنم، فقط من میخوام بگم حتما آهسته برید. من کاملا با نگاه و نظر شما موافقم و با توجه به اینکه شما با کسی نیستید، برنامه در ذهنتون ندارید، دلیل نداری که ایشون بخوان در این زمینه فشار وارد کنن.
راستش رو بخواین الان میخوام در مورد این مسئله کاملا آنستی با تو صحبت کنم. مسئله این هستش که ایشون از لحاظ ایمیگریشنشون احتیاج دارن که ما زودتر بتونیم ازدواج کنیم.
چرا زودتر احتیاج دارن؟
به خاطر اینکه فهم کنم کورت دیت دارم برای این مسئله.
معمولا یه وکیل میتونه پوستپون کنه برای 3 ماه. یعنی ببینید یه مقدار اونو به تأخیر بیاندازید، با یه وکیل مشورت کنید.
مسئله من الان در حال حاضر اونشو میتونم، یعنی حالا که شما فرمودین با وکیل میتونیم این کار رو انجام بدیم، مسئله من الان این هستش، سوال من در به طور کل هستش، فکر میکنید چقدر این مسئله، یعنی میدونیم رابطه ما همیشه خیلی خوب بوده، من از روز اولم میدونستم که مسئله رو ایشون دارن و هیچ وقت هم تصمیمی نبوده که مثلا بخوایم همچین کاری بکنیم، ولی من خودم یک بار خودم پیشنهاد دادم که خب اگر همچین مشکلی هست، اگر فکر میکنیم میتونیم مثلا ازدواج کنیم، هیچ مشکلی وجود نداره، ولی من فکر نمیکنم واقعا انقدر زوده. و منظورم که ایشون میخواستن صرف از لحاظ قانونیش جلو برن، نه اینکه از لحاظ ازدواج بخوان جلو برن کیسشون رو. ولی الان مسئله این هستش که ایشون این موضوع رو مطرح کرده و من میخوام بدونم که چقدر فکر میکنید این توی رابطه ما میتونه تغییر.
من حقیقتش کوشش کردم شما رو بفهمم، با وجودی که شما حقوق خوندید ولی حرفاتون خیلی حقوقی و قانونی است. شما موضوع چیه؟ نه خب خلاصه اینقدر ببینید، شما یه ذره توصیفی هستید تا اون رو راهش کنید، به من بگید که نه موضوع چه، یعنی ایشون میگه زودتر ازدواج کنیم به خاطر موضوع مهاجرت من، بنابراین دلیل برای تأخیر نیست، من تو رو دوست دارم، تو منو دوست داری، به نظر میسه ما با هم ازدواج کنیم، چرا زودتر نه؟ حرف شما ده. اینه
دقیقا.
خب منم حرفم این است که اگر بتونید یه جوری به تأخیرش بیاندازید که به نظر من در بیشتر موارد میشه بدون که مشکلی باشه، یا تازه اگر حکمی هم احتمالاً علیه ایشون صادر بشه ای بس و از طریق اپیل و بعدن ازدواج راه خروج وجود داشته باشه، من نمیخوام این سبب بشه که ازدواج بکنین که نمیخواد، این که ایشون حرفش اینه که بیا ازدواج رو از نظر ثبتش در کشور از نظر عرفی دنبالش بریم، ولی مسائل خانوادگی و به یک اعتبار شرعی شالا باشه برای بعد، من وقتی این کارو میکنم که ایشون در معرض دپورتیشن باشه و بخوان اخراجشون کنن و واقعا همه چیز بخواد به هم بریزه، اون موقع میشه اینو فهمید، ولی تا زمانی که اونجا نیست و اگر وکیل بگه هیچ راهی نداریم، ایشون وقتی بره دادگاه بعدش اگر احتمالاً اون چیزی که میخواد نگیره بدون که ما حق اپیل و استیناف داشته باشیم از کشور باید بره خارج و حتی نمیذارنش بیان، تو اونو میفهم، ولی اگر غیر از اینه دلیل نداره اینو موضوع قرار بدیم. من یه کمی نگرانم و بعدم معتقدم اگر شما دوتایی واقعا مثلا 10-15-20 ساعت همکنون هم برید با کسی صحبت کنید خیلی چیزها مشخص میشه، البته در اون حدی که یه آدم آگاه بتونه کمکتون کنه، ولی تجربه شخصیتون قصه دیگری. شما ماجرای ازدواج قبلیتون بد جوری سایه افکنده هنوز به روی شما و زندگیتون و این موضوع میتونه کار دستتون بده، و بعدم معمولا یه مرد ایرانی خیلی با این موضوع راحت نیست، اینکه شما ابدا هرگز در گفتگوهاتون اشاره به سابقه نکنید که من به اون دلیل مثلا یک نگرانی و دودلی دارم، هر چیزی که من متاسفانه یادم مضطرب و نگران و ترسویم، حتی این لغت ها هیچ اشکالی نداره، ترسویم و بعدم دلم میخواد مطمئن بشم، چون فکر نمی کنم چون شکننده ام بخورم زمین خورد بشم دیگه هیچ وقت نمیتونم خودمو جمع و جور کنم، ولی به نظر من کمی صبر کنید عزیز، برای اینکه ماجرای مهاجرت موضوع علاقه ایشون به شما نیست، ولی میتونه یه مقدار پختگی نداشته باشه و برای 6 ماه روابطی از این قبیل اونم با سابقه شما و وضعیت ایشون من خیلی راحت نیستم، ترجیح میدم یه مقدار علایق عمیق‌تر و سنگین‌تر باشه، ضمناً شما رو هم اونقدر مشتاق این ازدواج به طور کلی نمیبینم، یعنی هنوز معلومه که یه جایی اینجا اونجا یا شما شکی دارید و تردیدی دارید یا اینکه دارید خودتون رو به یه چیزی راضی و قانع میکنید که فکر کنید شاید در گذشته اگر بهش فکر میکردید نمیخواستید این کار رو بکنید، یک کمی توش صبر کنید، و گفتم باز موضوع اصلی موضوع داستان وکیل شماست که به شما بگه ما چه مانورایی میتونیم بکنیم که شما مجبور به ازدواج با هم نشید به خاطر حفظ ایشون در اینجا. ولی جای گفتگو کمی داره عزیز. یه مقدار اون دو تا سی دی منو بشنوید، ذره با هم بحث بکنید و ضمناً رابطه ایشون رو با دیگران، مخصوصا وقتی ماجرای عصبانیتشون مطرح میشه، چک کنید، برای که اون پرچم قرمز بدیه. چون همیشه گفتم آدم عصبانی متأسفانه عشق رو به بی‌تفاوتی، رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه و این چیزی نیست که کسی بتونه مانعش بشه. و در نتیجه به کمی آهسته حرکت کنید، مخصوصا اگر میشه.
من در مورد این تست MMPI که فرمودین، این رو من آردی چیز گرفتم، وقت مشاور گرفتم که با هم دیگه
با روانشناستون صحبت کنین، بگیر اگر این تست رو میگیره و میتونه روش کار بکنه کمک کنه. البته شاید یه روانشناسی هر دوی شما رو ببینه احتیاج به اونم نباشه. اگر ایشون هم الان روی خط بودن، من یه چیزای دیگه در مورد ایشون متوجه میشم، ولی اون الان گذشته. حتی اگر باشن، بنابراین ببینید چه میکنید عزیز، در آهسته حرکت کنید که بعداً پشیمان نشید و به هم نریزید و شما هم دیگه بیش از این خودتون رو نگران نکنید. من فکر میکنم آمادگی نداره جان.
فقط در مورد این تست میخواستم بدونم که اگر یه وقت اون روانشناسی که من پیشش میرم این تست رو نداشته باشه،
نه میتونن بگیرن دیگه. اگر لایسنس کلینیکال سایکولوژیست باشن میتونن و بعدم میتونن، ولی روی آنلاین و اینا لطفاً نرید. بذار که کسی برات این کار
حتما
این کار رو خواهند کرد و میتونن کمکتون کنن. البته تستای کامپتیبیلیتی هست، ولی من حقیقتش میخوام اون زیر رو ببینم، برای که این مثل یه ایکس ری میمونه که یه چیزایی رو نشون میده که آدم ها در سطح و رویه ای بس حتی خودشون هم متوجه نیستن. و به همین دلیل است که یه نوع عکس برداری است، مثل یه آزمایش خونه که دفعه به من نشون میده که اوکی کلسترولم بالاست، در حالی که خودم ازش خبر نداشتم. به هر حال امیدوارم هیچ چیز نباشه، ولی این صبرتون خیلی بهتون آسیب نمیزنه و یک کمی با آهستگی حرکت کنین مطمئن تر خواهید. ولی برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون، متشکرم. منم همینطور، شب خوبی داشته باشید.
شام همینطور عزیز، مرسی.
خدا.
حالا دیگه. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
ماجیک تول، ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تول 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل،
Woodland Hills و ایرواین 818-999-99-99 و یا 818-89-tasodof.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینرول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیما نت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من یک دو بار از جنابالی شنیدم که فرمودید که اگر ایرانی ها این وابستگی رو نداشتن، جایگاه ما در جامعه جهانی خیلی بالاتر بود. من میخواستم اگه ممکنه لطف کنین ارتباط اینو یک توضیحی بدید که چه ارتباطی هست.
ببینید عزیز، ماجرای وابستگی برمیگرده به مراحل رشد. یعنی من نظرم این هست که ما در 7 زمینه از کودکی تا تقریبا 18 سالی و یکیش کمی بالاتر رشد میکنیم. یکیش جنبه جسمی ماست و فیزیکی ما، یکی زمینه روانی اجتماعی سایکوسوشاله، یکی زمینه احساسی عاطفی جنسیه، یکی زمینه رشد ادراکی کاگنیتیوه، یکی رشد اخلاقیه، یکی رشدی که نتیجه همه ایناست که رشد شخصیت، یعنی این 6 تاست. اما هفتمی به نظر من رشد روابط انسانی، و باور من این است که رشد روابط انسانی انسان رو از تولد میاره تا 22 سالگی، یعنی مراحل رشد از تولد تا 22 سالگی. در یک سالگی ما در مرحله نوعی سیمبیانیک هستیم، همزیستی هستیم، یعنی ما با مادرمون یکی هستیم و این رابطه آنچنان است که مرگ یکی مرگ دیگری است. دوم، در یک سالگی وارد کلاس دوم میشیم که مرحله چسبندگی و دوختگی است و به امجاز که اوج سپریشن انگزایتی یا استراب جدایی است. وقتی که میام به کلاس سوم، اتفاقا 3 سالگی هستیم که مرحله ادیکشن و اعتیاده و ما معتادیم. در 5 سالگی وارد مرحله هبیت یا عادت میشیم و در 8 سالگی وارد مرحله وابستگی دیپندنسی که به 2 معنی است: نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی همدیگر را برآورده میکنیم و ضمناً احساس اندیشمون در هم مخلوطه و آن احساسی که من دارم با خانوادم یکیست، اون اندیشه که دارم با خانوادم یکیست. در طول تاریخ از نظر من 95% 99% مردم در 99% تاریخ تا اینجا اومدن و ایستادن. تاریخ بشریت تاریخ وابستگی، عادت و اعتیاد، و به همین جاست که شما هر مطلب گذشته‌ای که میخونید تمامش توش عادت و اعتیاد و وابستگی رو به وضوح و آشکاری در خصوص انسان میتونید ببینید. حتی این وابستگی در ارتباط با تاریخ و فرهنگ و درخت و حیوان، یعنی تا این اندازه سنگین. برای اولین بار انسان وارد کلاس 6 شده، یعنی از کلاس 5 وابستگی 8 سالگی رفته 12 سالگی، که مسئله جدایی و رهایی است، separated and liberated، یعنی تونسته بند ناف روانیشو ببره. بانوی ارجمندی که قبلا اشاره میکردم به کنفرانسی که من در شمال داشتم، که هم اکنون اون رو هم در لندن خواهم داشت هم در فکر میکنم شاید فرانکفورت، بریدن بند ناف روانی است و این باید بین 8 تا 12 سالگی اتفاق بیفته. به این معنا که کودک انسانی بین 8 تا 12 سالگی باید به 2 نتیجه برسه: 1، من بدون پدر مادرم زنده‌ام; 2، بدون پدر مادرم بسیار خوشم و از زندگیم لذت میبرم. این اتفاق باید بیفته. معلومه این جدایی و رهایی میتونه با خودش استراب و نگرانی به وجود بیاره، ولی چاره‌ای جز این نیست، مثل بچه‌ای که باید بره مدرسه. اگر این رو پشت سر بذاره، بین 12 تا 18 سالگی وارد مرحله ایندیپندنسی میشه، یعنی استقلال، یعنی حالا دیگه من ام سلف سفیشنت، من خودکفا هستم، نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی خودم رو، یعنی فیزیکال، سایکولوژیکال اند سوشال نید خودم رو میتونم برآورده کنم، احساس و اندیشه منم از تو جداست، مادر من کسی رو دوست داره من دوست ندارم و پدر من عقیده‌ای داره من ندارم و این هیچ عیب و ایرادی هم نداره. و اگر از این بگذریم وارد 18 تا 22 سالگی میشیم که مسئله اینتردیپندنسیه که مرحله همبستگی است و مقصود از ماجرای همبستگی این هست که منی که مستقل آزادم و به هیچ چیز احتیاج ندارم، چون تو رو میخوام، چون به تو مشتاقم، میخوام با تو باشم. و اینجا بر اساس انتخابی که مبتنی بر احتیاج نیست با تو رابطه برقرار میکنم. من نه به شام تو محتاجم، نه تو به شام من محتاجی. با هم میریم بیرون، یه چیزی هم میخوریم و به همین سادگیست. حالا اشکالی که در جامعه ایران وجود داره اینه که ما چون در مرحله عادت و اعتیاد و وابستگی ماندیم و هنوز به نظر من 60-70% مردم خمیرمایه وجودشونه، نظام خانواده به هم ریخته میشه، نظام آموزش پرورش به هم ریخته میشه، نظام اجتماعی زیر فشار قرار میگیره و اون وقت نظام اقتصادی و سیاسی هم تحت تاثیر اون وضعیت قرار میگیره. یعنی شما با یه مقدار موجودات وابسته‌ای روبرو هستید که حالا در جهت هر حرکتی باید مواظب همگان باشن. به همین جاست که شما میدید حتی در گفتگوهای امروز من تمام مدت ماجرای این که چه ارتباطی داریم، فرزند چندم هستیم، که میزان نوع وابستگی مثبت و منفی بودنش یا چه فاصله‌ای داشتیم و چگونه با هم زندگی میکردیم، همه و همه میاد یه نقشی رو ایفا میکنه. و عرض من این است که وابستگی از یه طرف و مهربانی از جانب دیگه خمیرمایه اجتماعی ایران رو به هم میریزه و اولین کاری که میکنه در زندگی زناشویی نقش بسیار بد و منفی در دنیا امروز ایفا میکنه. و بعد وقتی که آدم ها به بزرگسالی رسیدن ناچار هستند که درگیر نوعی حالت love hate relation، مهر و کین یا عشق و تنفر قرار بگیرن و این وضعیت رو بعدن در محیط شغل و کار خودشون و در روابطشون حفظ کنن. ضمناً آنچه که اصولاً به عنوان برداشت های دینی که همکنون حاکم بر مردم میشنویم کاملا در مرحله حتی بیش از عادت و اعتیاد و وابستگی، حتی در مرحله چسبندگی دوختگی است. یعنی یه جوری یه تعلق خاطری داشت که باید به خاطر هیچ در یه چارچوبی کشت و کشته شد. و اینجاست که شما یه نظامی رو پیدا میکنید که به دلیل این ارتباطات تنگاتنگ و به خاطر این دوختگی کل سیستم رو همه گونه زیر فشار میگذاره. ماجرای وابستگی بیشتر ماجرای فردیه و ماجرای خانوادگیه، ولی انعکاس اون در محیط کاملا مشخصه. به همجاست که شما میبینید تو انتخابها حتی به خاطر این وابستگی، رشته تحصیلی که بچه ها میخوان انتخاب کنن، کوششی که پدر مادرها در جهت ازدواجشون میکنن، موانع و محدودیت هایی که در مورد بودن با اونها دارند، بعدن دخالتشون در زندگی بزرگسالی و ازدواج اونا، همه و همه یه شرایط سفت و سختی رو به وجود میاره. و من همیشه به این نکته اشاره کردم، شاید هم الان اشکالی نداشته باشه، کسی که به نظر من بهترین متخصص اعتماد به نفس و به ویژه حرمت نفس و کانفیدنس سلف استیم، یعنی ناتانیل براندن، حدود 11-12 سال قبل برای من پیغام گذاشت که من راجع به تو چیزایی شنیدم، دلم میخواد تو رو ببینم. ما با هم قرار گذاشتیم، رفتیم یه جا نهار خوردیم و بعد به من اظهار تمایل کرد که میخواد با جامعه ایرانی که با چند نفر جسته و گریخته آشنا شده بود آشنایی بیشتری پیدا کنه. و ما با هم یک کنفرانسی داشتیم در المپیک کلکشن تحت عنوان حرمت نفس سلف استیم و ایشون سخنرانیشو کرد. و وقتی در فاصله 15-20 دقیقه بریک که دوستان خب دوربرش ریختن و به زبان انگلیسی، چون به زبان انگلیسی بود باهاش صحبت میکردن، بعد از 20 دقیقه که صحبت ایشون تموم شد و قرار بود من رو معرفی کنم، من برم صحبت کنم، با عصبانیت بسیار رو به من کرد و گفت که What's wrong with your culture? What's wrong with your community? و من فکر کردم اتفاقی افتاد، یعنی چه اشکالی تو فرهنگ شما و در اجتماع شماست. و وقتی ازش پرسیدم که چه شده، با خشمی سه دفعه تکرار کرد Dependency. Dependency. و من دیدم یه متخصص آگاه 20 دقیقه با یه دو ایرانی به زبان انگلیسی، اونم ایرانی به حال تحصیل کرده که معلوم مدتی اینجاست، و اون وابستگی رو صحبت کردیم، کاملا بیماری جامعه رو تشخیص میده. برای که از نوع حرفا که ما چه بکنیم چه نکنیم و گفتگوهایی که داشتن، ایشون میتونست عمق اون وابستگی رو متوجه بشه. و چرا به حرمت نفس مرتبطه؟ برای که اولین اصل حرمت نفس است که تو تویی و من من، تو تویی و من من. و همونطور که من شما پوست فیزیکی داریم، فیزیکال اسکین داریم، که آنچه که متعلق به من در درون من و از آن من میکنه، ما یه سایکولوژیکال اسکین برای بدن روانیمون داریم که در اونجا باید شناخته بشه، محترم شمرده بشه و کسی به حریم حقوقش تجاوز نکنه. و بنابراین وقتی شما از کسی سوالی میکنید که او خوشحال نمیشه، در حقیقت مثل اینکه انگشتتون تو چشمش کردید، چه فرقی میکنه؟ و در یه جامعه ماننده ما به خودمون اجازه میدیم که همه تو کار هم دخالت بکنه. امیدوارم کسی بهش بر نخوره، امیدوارم کسی بهش بر نخوره. یه دفعه ما باید همه رو بهشون بگیم کار خوب چیه، کار بد چیه. گویی ما اصلا مدعی عموم همه ایم. و صبح دوباره باید راه بیافتیم و همه رو میگیم این کارو نکن، این کارو بکن. اصلا چی کاره ایم ما؟ و این در حقیقت تجاوز به حریم حقوق دیگران. یعنی به شما برسن میگن چرا ازدواج نکردی، چرا درس نخوندی، چرا نمیدونم موندی تو امریکا، چرا بچه دار نمیشی، چرا بچه دیگه نمیاری، چرا نمیدونم سر کار نمیری، و شما مات و مبهوت میمونید که اصلا شما کی هستید که به خودتون اجازه میدید درباره من و زندگی من صحبت کنید. و بنابراین نوعی از روابط اجتماعی رو به وجود بیاره که در حالی که کنار همیم تظاهر میکنیم، تعارف میکنیم، دروغ میگیم، بازی در میاریم، از جانب دیگه به مجرد که پشت سر هم رسیدیم غیبت میکنیم. حالا باید کسی رو که جلوش لیلی به لالاش گذاشتیم و با تلمبه بادش کردیم و بزرگش کردیم، از یه راه دورم که شده یه سوزنی به وجود مبارکش فرو کنیم، بادش رو خالی کنیم، خاطر اون آسوده بشه. و به همجاست من غالب اوقات میگم وقتی توی مهمونی میری زود بیرون نیای، صبر کن نفر آخر باشی، البته نه اینکه مهم باشه، چون همینقدر که رفتید بیرون تمام اون چیزای خوبی که جلوتون گفتم پشت سرتون تبدیل میشه به چیزای بد. حالا که دیگه الحمدلله فیسبوک هم اومده، آشنا و ناشناس میتونیم بریم رو خط هر چی دلمون بخواد راجع به آدما بگیم، یعنی به یک بار همه رو لخت و پتی به قول معروف رها کنیم و دلمون هم خوشه. یعنی واقعا ازش استفاده عجیب و غریبی کردیم و به همین جهت است که نظام اجتماعی زیر تأثیر این ماجرای وابستگی ما که کنار خودش مهرطلبی داره به وجود میاد. و وقتی من وابستم مثل اینکه من به همه اعضای خانوادم دوخته شدم. وقتی یه نفر میخواد بره دستشویی همه باید برن دستشویی. به همین جهت که در خانواده ایرانی افتخار ما چیه که ما اگر هفت نفریم هر روز هفته یه نفر ناراحته، الحمدلله هر هفتمون هفت روز ناراحت. پریروز به خاطر برادرم بود، دیروز به خاطر خواهرم، امروز همه ناراحتن به خاطر من. و شما یه جامعه‌ای رو پیدا می‌کنید که ناچار باید غمگین باشه، ناچار باید گریه کنه، ناچار باید موسیقیش وقتی که غم انگیزتر بهتر باشه، ناچار باید دنبال بهانه‌ای بگرده که کی یه ختمیه، سومیه، هفته‌ایه، چله‌ایه، سالگردیه، اصلا راه بیفته بره زیارت قبر بکنه، قبری که دیگه هیچ کس توش به اون صورت به عنوان انسان نیست. ولی وقتی که یه کسی بیاد یه جشنی بگیره، حرف این است که جشن برای چی میگیری؟ یا تولد برای این لوسبازی ها چیه؟ یعنی ما همه اینا رو تبدیل میکنیم به یه بازی. و اینه که شما یه دفعه یه نظام اجتماعی رو میبینید که درگیر یه تضادی میشه و به همین جاست که مردم یا باید خودشون رو به این آب آتش بیندازن یا دور بشن. به همین جاست که در زبان ما چی میگیم؟ خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. وارم که همیشه شعار من این بوده، خواهی بشوی رسوا و بدبخت شوی همراه جماعت شو. اینی که اون وقت شما میبینید یه جامعه، همین امروز بانوی ارجمندی که رو خط اومدن چی گفتن؟ گفتن من در ایران خوشحال و راضی نبودم، ولی به خاطر محیط کارم باید وانمود میکردم این گونه ای که قرار هست باشه باشم. یعنی همه کوشش میکنن همه کس باشن غیر از خودشون. و به همجاست که در فرهنگ ما اولین پیامی که من شما داده میشه این است که هر کس میخوای باش، لطفاً و حتما خودت نباش. یعنی من با وجودی که تشنه هستم باید بگم تشنه نیستم، وقتی دلم نمیخواد با شما باشم باید بگم چقدر خوشحالم از دیدارتون، وقتی دلم میخواد پرو شما باشم فکر کنم زشته دیگه، مزاحمت باید برم. و به همین که شما داستانهای تعارف میشتم که مزاحمت نخه مراحمت یا مراحمت و از این بازیای عجیب و غریب. یعنی که به عنوان کسی که کمی با مسائل اجتماعی آشناس کاملا میتونه انعکاس بد و منفی اون رو تو نظام اقتصادی ببینه، تو نظام سیاسی ببینه و تو نظام مذهبی ببینه. نتیجتاً یه پدیده کاملا فردی مربوط به رشد انسانیه که تحت تاثیر اون عوامل ما رو در وابستگی و دیپندنسی نگه داشته، سبب میشه که به عنوان یه آینه اون رو منعکس بکنه در زمینهای مختلف زندگی اجتماعی. و من در مبحث مربوط به سلف استیم وقتی برسم حتما به تفصیل راجبش صحبت کنم. من متوجه گذشت زمان نبودم. اگر حرف و مطلبی دارید متاسفانه باید ازتون خواهش کنم که وقت دیگه تش بیارید و خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم و بگید که درباره وابستگی سوالی کردم و تو فرصت جوابی من ندادی. من شما رو نفر اول میارم که گفتگونو با هم داشته باشیم، چون ناچار باید ازتون خداحافظی کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر،
حتما یه وقتی دیگه مزاحمتون میشم. خوشحال خواهم شد. مراحمت و مراحمت اصلا مزاحمت، نگران نباشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
ممنونم.
خواهش می‌کنم. شنگون عزیز ارجمند، خوشبختان امروز آقای دیوید کنعانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری قسمت آخر برنامه رو خواهند داشت. بعد از چند پیام توجه شما رو به گفتگویشون جلب می‌کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
The بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می‌رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می‌باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می‌رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروان.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، مأموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا مأموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان عزیز رادیو همراه، دیوید کنعانی هستم. خوشحالم که این سه شنبه با شما هستم. دوستان عزیز، مثل همیشه برنامه خوبی براتون داریم و موضوعای خیلی مهمی هست که با این وضع اقتصاد و استاک مارکت شاید که براتون مفید باشه. ولی قبل از اون همیشه دوست دارم سوالایی که پیش میاد در جلسه‌هایی که من با دوستان و خانواده‌هایی که میان منو میبینن پیش میاد، حداقل یکی دوتا از اونا رو در میون بذارم باهاتون. یکی از دوستان اومده بودن و میگفتن که کنانی، من شنیدم که انویتیز خیلی ابزار خوبی هستن برای بازنشستگی، ولی همونطورم شنیدم که اگر روزی که من فوت بکنم، یا بگم چندین اولین سالهایی که من برنامه ریتایرمنتم رو شروع کردم، اگه اون چند سال اول فوت بکنم، تمام این پول میرسه به کمپانی و بچه های من چیزی بهشون تعلق نمیگیره. که این البته ممکنه درست باشه، بستگی داره به چه نوع انویتی داشته باشین. من فکر کردم که شاید برای شنوندگان عزیز خوب باشه که یک انویتی 101، یک کورس کوچولویی در انویتی بهتون بدم. اگر که کاغذ و قلم دارین میتونین یادداشت کنین، اگر که دارین رانندگی میکنین انشالله که مفید باشه براتون. و همیشه میدونین که میتونین با ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 و من میتونم هر سوالی که دارین براتون خودم شخصا جواب بدم. 4 نوع انویتی ما داریم. انویتی که این خانم راجبش صحبت میکردن هست immediate انویتی. این immediate انویتی مثل یه حالت پنشن میمونه. شما اگه توجه کرده باشین، اگر برای یه کمپانی کار کردین، مثلا کمپانی بوئینگ، بعد از 20 سال 30 سال وقتی که بازنشسته بشین، این کمپانی به شما یه پنشن میده. شما باید انتخاب بکنین که چه نوع پنشنی میخواییم بگیرین و وقتی که انتخاب کردین دیگه عقیدتون رو نمیتونین عوض کنین، هیچ حقی به اصل اون پول ندارین. و خوبیش اینه که این کمپانی یک ابلیگیشنی داره که تا آخر عمر شما و شاید همسرتون، بستگی داره چی انتخاب کرده باشین، تا آخر عمر شما و همسرتون درآمد بازنشستگی رو به شما به عنوان یک پنشن میده. ولی بعدیش اینه که اگر یک اتفاقی برای شما و همسرتون بیفته، همون چند سال اول به بچه ها هیچی نمیرسه. immediate annuity هم همین جوری هست، برای اشخاصی خوبه که یک مقداری ماهیانه سالیانه میخوان هر سال داشته باشن، امن و امان، مطمئن. این درآمد هیچ ربطی به استاک مارکت نداره، هیچ ربطی به اینترست ریت نداره، یک مقدار فیکسی هست که تعیین شده و برای تمام عمر اون شخص و اگر بخواین همسر اون شخص این ماهیانه سالیانه داده میشه. ولی اگر خدای نکرد اتفاقی بیفته سالهای اول، هیچی به بچه ها نمیرسه. این هست immediate annuity. خب خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که شما هیچ وقت پولتون نمیتونه تموم بشه. این یه ریسکیه که اینشورنس کمپانی داره میکنه طبق آمارگیری و سن شما که تا آخر عمرتون بتونین این پولو بگیرین. اگر شما هرچی بیشتر زنده بمونین، شما برنده این. اگر شما زودتر فوت بکنین، اینشورنس کمپانی برنده میشه. این هست immediate annuity. من خودم شخصا زیاد دوست ندارم immediate annuity رو، برای اینکه هر ابزاری که ما recommend بکنیم به خانوادگان و دوستانی که میان منو میبینن، من میخوام که اون دوستان، خانواده ها همیشه کنترل داشته باشن روی پولشون. با این immediate annuity ما هیچ کنترلی نداریم و عقیدمون هم نمیتونیم عوض بکنیم. دومی هست fixed annuity. fixed annuity. fixed annuity مثل سی دی میمونه. سی دی چیه؟ سی دی یه قولیه که بانک به شما میده که اگه شما پولتونو یک سال، چهار سال، پنج سال بذارین پیش بانک، یک درصدی به شما میده. البته میدونیم که درصدها خیلی کم شده. من همیشه شوخی میکنم مثل این که ما باید خودمون پول به بانک بدیم که پولمون رو نگه بداره. ولی فیکست انویتی یک قولیه که اینشورنس کمپانی به شما میده. یعنی چی؟ یعنی 4 سال 5 سال 3 سال باز نوعی مختلفش هست، شما پولتون میذارین برای پیش اینشورنس کمپانی و اونا یه درصدی به شما قول میدن تا آخر اون مدتی که ترم اون انویتی هست و معمولاً 0.5% تا 1% از سی دی بیشتر خواهد بود. و چون که اینشورنس کمپانی ها خیلی قوی هستن، very strong lobbyist، اینا تونستن یک قانونی درست کنن که پول شما تکس دیفرد گرو بکنه برعکس سی دی. سی دی چه پولتون احتیاج داشته باشین چه نداشته باشین، هر سال بعد روش تکس بدین. با فیکس انویتی تکس دیفرده، یعنی پولتون تکس داده نمیشه تا اینکه بخواین ازش استفاده بکنی. به اون مقداری که ازش بردارین رو مقدار بعد مالیات بدی و این یه حسن انویتی هست، تکس دیفرد بهش میگن. ولی فیکس انویتی مثل سی دی میمونه، فیز نداره، البته مثل سی دی پنالتی داره اگه زودتر پولتون رو بگیرین، دسترسی معمولا به پولتون دارین، اینترستش رو میتونین بگیرین سالیانه، ماهیانه یا تا 10% معمولا میتونین دسترسی به اصل پولتون هم داشته باشین که اون سی دی این حسنو نداره. و مثل سی دی هم پولتون امن و امانه. سومی هست وریبل انویتی. وریبل انویتی موقعی که 80s and 90s استاک مارکت خیلی خوب بود و دوستان میخواستن که بیشتر پول در بیارن از بانک و چیزهای دیگه، میخواستن توی مارکت باشن، این کمپانی ها وریبل انویتی رو درست کردن و خیلی هم مد شد چون میتونستین اون موقع خیلی درصد زیادی رو پولتون بگیری. وریبل انویتی مثل میوچوال فاند میمونه یا تکنیکلی بهش میگن ساب اکاونت، ولی اینشورنس کمپانی ایشوش میکنه. معمولا من شخصا وریبل انویتی دوست ندارم برای اینکه هم ریسک داره پرینسیپالتون، هم فیش زیاده. البته یادتون باشه که تمام این انویتی ها یه دلیلی هست که درست شدن. ممکنه برای 5 نفر وریبل انویتی دوست نداشته باشن ولی یه نفر وریبل انویتی رو دوست خواهد داشت. برای همین مواظب باشین از ادوایزرهایی که میگن اصلا هیچ وقت این کارو نکنی. خب این معنی نداره، برای اینکه میلیون ها دلار داره میره توی این ابزارها و شما میخواییم ببینین که کدوم برای شما خوبه. مثلا یکی از دوستان اومده بودن هفته پیش من، یک وریبل انویتی داشتم با ترانز امریکا. من گفتم که ببینین دوست عزیز، شما میدونین چقدر دارین فی میدین؟ ایشون گفتن که نه والا، این ادوایزری که به من اینو داد راجع به فی صحبت نکرد. گفتم حالا حدس بزنی. گفتن خب مثل که شاید 1%. من جلوی خودشون از رو استیتمنتشون زنگ زدم به کمپانی ترانز امریکا، جلوی خودشون سوالا رو کردم، فیش در اومد 3.4%. 3.4% دوستان عزیز خیلی زیاده برای یه تیپیکال اینوستمنت. این شاید دلیلی باشه که من خودم شخصا وریبل انویتی رو زیاد دوست ندارم. خلاصه باید مواظب باشین. پس وریبل انویتی چی شد؟ مثل میوچوال فاند شد، بالا پایین خواهد رفت و البته اصل پولتون اگر فوت بکنین در موقعی که روزی که اینجا نباشین، اصل پولتون اون اینیشال اینوستمنتی که شما سرمایه گذاری کردین امن خواهد بود و این یه دلیلی که فیه وریبل انویتی زیاده. چهارمیش هست فیکست ایندکس انویتی. فیکست ایندکس انویتی وقتی که مارکت بعد از سال 2000 خراب شد، خیلی از دوستان ضرر کردن توی وریبل انویتی. یه پروداکتی درست شد که گفتن که ببینیم ما میایم امن و امان سیفتی امنیت فیکست انویتی رو میگیریم، ولی چون الان اینترست ریت ها خیلی پایینه، سودش رو میبندیم به یه میزانی از استاک مارکت، مثلا استاندارد اند پور 500، S&P 500 که میشه بزرگترین 500 کمپانیای در امریکا. این باعث شد که دوستان بتونن پولشون امن باشه مثل فیکست انویتی، پرینسیپالشون سیف باشه، ولی اینترستش سودی که میگیرن از میزان اون S&P 500 باشه. خب تکس دیفرد هست ولی اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که ما اون قدری که مارکت بره بالا پول در نمیاریم. یه حدی داره. اینشورنس کمپانی ها میتونن یک کپ بذارن، یک حد اکثر بذارن رو اون سودی که شما هر سال میگیرین. البته از سی دی، از فیکس انویتی امروز خیلی بیشتره و این یک نوع انویتی هست که خیلی پاپیلر شده، خیلی الان صحبتش میشه در رادیو، تلویزیون و کتاب ها و مجله هایی که راجبش مینویسن و دوستان خیلی دوست دارن، برای اشخاصی که 50 به بالا هستن خیلی دوست دارن که این ابزار رو استفاده کنن برای حداقل یک مقداری از سرمایه‌شون برای کسایی که 50-55 به بالا هستن. حالا به خاطر جمعیتی که ما بهش میگیم بیبی بومرز، دوستانی که الان دارن کم کم ریتایر میشن، ریتایر شدن یا نزدیک ریتایرمنت هستن، بازنشستگی هستن، این اینشورنس کمپانی اومدن یک نو فیچری اضافه کردن به این فیکس ایندکس انویتی که به شما میتونه یه اینکام گارانتی بده در زمانی که دیفرد هست، در زمانی که داره گرو میکنه این پول میتونه گرو بکنه به حالت 4%، 6.5%، 7% یا ممکنه 8% هم پیدا بکنی. به محضی که شما بخواین درآمدتون شروع کنین اون مقدار فیکس میشه و تا آخر عمر شما و همسرتون میتونه گارانتی اف اینکام به شما بده. البته یادتون باشه که تمام این گارانتی ها پشتیبانش اینشورنس کمپانی ها هستن، میخواین که با اینشورنس کمپانی های خوب و معتبر کار بکنین. دوستان اگه سوال دارین راجع به این موضوع انویتی لطفاً به ما زنگ بزنین 877-829-9227. ما میتونیم براتون بررسی بکنیم که ببینیم اون نوعی که شما دارین مورد پسندتون هست، خوبیاشو میدونین، بدیاشو میدونین، میدونین چقدر فی داره، فی نداره، تمام اینا رو من میتونم براتون جواب بدم. موضوع بعدی که پیش میاد اینه که الان خیلی از خانواده ها نروس هستن و میگن که ما نگرانی خیلی داریم و این موضوعی که ما باید مواظبش باشیم چه خواهد بود. ببینین من میگم که الان it's the brewing of the perfect financial storm، الان بهترین موقعیت شده برای طوفان خیلی شدیدی در دنیای مالی سرمایه گذاری. اولیش هست stock market volatility، نوسان زیاد، ریسک زیاد در استاک مارکت. دومیش هست اینترست ریت خیلی کم، ما we are at the record low interest rate environment. سومیش هست عمره داره خیلی طولانی میشه، بعد مواظبش باشیم، نمیخوایم ما پولمون زودتر از عمرمون از بین بره. خرج هلت کیر در چیزهای لانگ ترم کیر، موضوعهای لانگ ترم کیر، اینفلیشن، تورم و البته تکس زیاد. اینها موضوعایی هست که ما دوست داریم با شما در میون بذاریم وقتی که میشینیم باهاتون صحبت میکنیم، به خصوص برای اشخاصی که از 50 به بالا هستن. ما چجوری میتونیم این موضوع را در میون بذاریم باهاتون؟ البته به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227. اگه یادتون باشه دوستان عزیز 15 نفر اولی که به آفیس ما تلفن بکنن ما یک فاینانشل سی پی آر براتون میکنیم که در واقع همون بررسی کلی تمام امور مالی شما هست. این رو به عنوان رایگان براتون انجام میدیم. ارزشش هست معمولا $550 ولی برای 15 نفری که به ما زنگ بزنن به عنوان رایگان این خدمت رو برای شما میکنیم و این بررسی رو برای شما انجام میدیم. زنگ بزنیم به شماره 877-829-9227. دوستان عزیز، شنوندگان عزیز، تا هفته دیگه خدا نگهدار.
جناب دیوید کنانی خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کنانی 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ایشون kananiadvisorygroup.com. در ضمن آقای کنانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM, HD3, Los Angeles.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم با تجربه قاطع برنام. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. تلفن تماس 310-2777-999 310-2777-999 MrAccidents.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های